25 25 25 به ما بگید. ممنونم از اینکه همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 9 صبح و وقت به قید فوریته.
به قید فوریت
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، صبحتون بخیر. افتخار این رو داریم که امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های زندگی به قید فوریت همراه شما باشیم در هفتمین روز از بهمن ماه 1403 خورشیدی، 25 رجب. و همینجا در سرآغاز فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. روال برنامه به قید فوریت همون روال قبلی هست. اگر نخستین باره که شنونده اون هستید، به شما میبالیم و دعوتتون میکنیم که شنبه تا چهارشنبه ها 9 تا 9 و 30 دقیقه با ما همراه باشید. ما هر روز در به قید فوریت یک پرونده کسب و کاری رو بررسی میکنیم. این پرونده ها چگونه شکل گرفته؟ خود شما به عنوان تولید کننده و صنعتگر، کارآفرین، کسی که یک بنگاه اقتصادی دارید، مشکل رو هفته ها و ماه های گذشته با ما در میون گذاشتید و امروز نوبت به رسیدگی به یکی از این پرونده هاست. هر روز پس یک پرونده کسب و کاری بررسی میشه. یه بخشی هم داریم با نام برگ برنده که اون رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. شاید سوال بشه برای شمایی که با ما همراه هستید که اگر بخوام تشکیل پرونده بدم، مورد خودم رو، مشکلی که برای کسب و کارم پیش اومده، چالشی که با اون روبرو هستم رو در میون بگذارم، چگونه باید با به قید فوریت رادیو اقتصاد ارتباط بگیرم؟ ساده هست. یا کلمه فوریت رو پیامک بکنید به 30,000 36,37 یا تماس بگیرید با شماره تلفن 22 65 25 25. دیروز بعد از برنامه بود، پرونده آقای استادی رو اگر شنونده ما بوده باشید بررسی کردیم از ارومیه. مشخصات پرونده آقای استادی رو برای که رسیدگی بهش بشه در اختیار جناب آقای سیامک اسلامی قرار دادیم. شماره پرونده، نام همسر آقای استادی و شماره تماسشون رو تا رسیدگی بکنن و خبر رو میخوام خود آقای استادی به برنامه بگن که چی شد. یه شماره تماس هم در اختیارمون قرار دادن دیروز آقای دکتر اسلامی، سرپرست مرکز ثبت علائم و نشانهای تجاری. شنونده هایی که امروز با ما همراه هستن و مورد و مسئله مربوط با نشانهای تجاری دارن یادداشت بکنن. اگه چنین موردی رو باش روبرو بودن 021 رو بگیرن، خارج از تهرانن اگر 63 92 30 14، داخل تهرانم که دیگه 021 نیاز نداره، 63 92 30 14. همه ی موارد و موردهایی که مرتبط با نشانهای تجاری، علائم هست، ویرایشش، ثبتش، تکراری بودنش، زمان بر بودنش، مواردی از این دست رو با این شماره تماس بگیرید، حتما همکاران آقای اسلامی پاسخگوی شما خواهند.
اونجا هیچ مانعی سر راه تولید نمیمونه. طرح مشکلات و موانع صاحبان کسب و کار، بررسی، پیگیری و حل مشکل در برنامه به قید فوریت. به قید فوریت.
نه و شش دقیقه صبح یک شنبه هفتم بهمن ماه است. دومین برنامه این هفته به قید فوریت رو در اولین یک شنبه بهمن ماه امسال تقدیم حضورتون میکنیم. بریم به سراغ بخش برگ برنده و همچون روز گذشته شنبه همراه بشیم آقای دکتر محمود گنجبخش، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر گنجبخش سلام به شما، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد و برنامه خوب شما. تسلیت عرض میکنم روز سال روز شهادت امام موسی بن جعفر، انشاءالله که عزاداری های همه شنوندگان مقبول و ماجور حضرت حق باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم که بار دیگر با ما همراه شدید آقای دکتر گنجبخش. دیروز آخرین تحولات قانون چک رو با هم دیگه بررسی داشتیم و مواردی رو بهش اشاره داشتیم. یک مورد پرتکرار در بحث چک که به میون میاد بحث امضای الکترونیک در چک ها هست. هم تعریفی ازش داشته باشی، مثلا امضای الکترونیک به چه معنا هست، چه کسی باید این کار رو انجام بده، صادر کننده یه چک چه مدت اعتبار داره و هر آن چه که نیاز پیرامون امضای الکترونیک بدونیم.
بله، با توجه به قانون تجارت الکترونیکی کشورمون که در سال 82 بحث امضای الکترونیک و داده پیام‌های الکترونیک رو مطرح کرده بود، در ماده 7 اعلام کرده بود که داده پیام الکترونیکی مطمئن و همچنین امضای الکترونیکی به رسمیت شناخته میشه، مردم منتظر بودند که آیین‌نامه‌های اجرایی و عملکرد اجرایی دستگاه‌های اجرایی و از جمله بانک‌ها در این راستا قرار بگیرد.
خب
الحمدلله زیرساختش فراهم شده و با نویدی که بانک مرکزی داده تا 2 سال آینده به طور کلی چک‌های کاغذی جمع میشه. چک‌های الکترونیک و امضای الکترونیک که در چک‌ها استفاده میشه، در قراردادهای بانکی استفاده میشه و در سایر مراودات تجاریمون میتونیم از اون استفاده بکنیم، یکی از امتیازات ویژه‌ای که قانون‌گذار برای ما در نظر گرفته. اما چگونه این اتفاق میفته و چگونه ما میتونیم امضای الکترونیک داشته باشیم؟ میدونید که امضای کاغذی و امضای فیزیکی که در گذشته معمول بود برای خودش یک ویژگی هایی داشت که با اون ویژگی ها کارشناس دادگستری متوجه میشد که این امضای اصیله یا خدایی نکرده امضای مخدوش و یا امضای مجهوله. امضای الکترونیکی هم ویژگی هایی داره که با اون ویژگی ها میتونیم اطمینان حاصل کنیم که امضای فردی که در سند الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی، چک الکترونیکی و مانند اینها وجود داره امضای اصیل و امضای دیگری نیست. یک شکلی که تا الان خیلی متداول بود و الان هم شنوندگان عزیز باهاش برخورد دارن در آبر بانک ها، در سامان های الکترونیک بانک ها و مانند این ها، بحث گذرواژه هست که با گذرواژه‌ای که اعلام میکنن به سیستم مشخص میکنن که من همون فردم. شکل دیگه امضای الکترونیک با قلم نوری هست که برخی از شرکت ها، برخی از اشخاص از قلم نوری استفاده میکنن. امضای بیومتریک مدل دیگه هست که در آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرده دستگاه‌های مشمول قانون بازار پولشویی رو که از امضای الکترونیک بیومتریک و احراز هویت بیومتریک استفاده کنند و امضای دیجیتال که مبتنی بر رمزنگاری و الگوریتم خاص خودش هست که به اون وسیله ما میتونیم احراز هویت داشته باشیم. بیشتر بانک ها این رو فعال کردن و شنونده ها با مراجعه به سایت بانک خودشون میتونن نحوه فعال شدن امضای الکترونیک و دیجیتالشون رو اونجا ببینن. این امضا اعتبار معمولا یک ساله داره و بعد از اون باید تجدید بشه. این امضا معمولا مبتنی بر چند مرحله و چند فرایند راستی آزماییه که امنیت اون امضا و اون تراکنش رو بتونه تایید کنه. گاهی اوقات با تایید مجدد، گاهی اوقات با دریافت رمز یک بار مصرف، اون امضای الکترونیک رو سامانه قبول میکنه. میتونیم بگیم با رایج شدن امضای الکترونیک تحول بزرگی در معاملات و داد و ستدهای کشور اتفاق میفته، سرعت بیشتری پیدا میکنه کارها، دقت بیشتری پیدا میکنه. خیلی از مباحث گذشته مانند جعل، مخدوش بودن دیگه از بین میره، دیگه وجود نداره. البته از اون طرف احتمالات دیگه هم ممکنه به وجود بیاد در بحث الکترونیکی و هک شدن که خب اونها رو هم باید دقت بکنیم. این فرایندی که شروع شده از ابتدای سال در بانک مرکزی در جهت امضای الکترونیک فرایند بسیار خوبیه که نهایتا تا 2 سال آینده منجر به جمع شدن چک‌های کاغذی و رایج شدن امضای الکترونیک به جای امضای معمول و فیزیکی در شبکه بانکی کشور خواهد شد.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر گنجبخش گرامی که با ما همراه بودین امروز درباره امضای الکترونیک در چک فرمودین و اگر سوالی در این خصوص داشته باشی مسئله شنونده ها به دستمون برسه، من یادداشت میکنم و فردا که با شما باشیم حتما ابتدا قبل از محور جدید سوال شنونده ها رو پرسش میکنم. سپاس از حضرت عالی.
خواهش میکنم،
موفق باشید. ارادتمند، بدرود، خدا نگهدارت.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو بشنوید. به قید فوریت.
متشکرم که با ما همراه هستین. به قید فوریت رو به صورت زنده میشنوید از رادیو اقتصاد. ما شنبه تا چهارشنبه، حتی اگر روز تعطیل هفته باشیم مثل پس فردا سه‌شنبه که مبعث هست و در خدمتتون باز هم خواهیم بود، این برنامه تقدیمتون میشه و میتونید شنونده اون باشید. اما تکرار بازپخش نداره به قید فوریت، پس چه بکنید تو ساعت دیگر نمیتونید بشنوید به قید فوریت رو از رادیو اقتصاد. دعوتتون میکنم مراجعه بکنید به تارنمای رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir. فایل صوتی برنامه رو دریافت کنید، یه بخشی داره به نام به قید فوریت، روی اون کلیک بکنید دسترسی پیدا میکنید به برنامه قبلی مون، تاریخ رو درج میکنید، مشخصه اون برنامه‌ای که مد نظر و هدفتون هست رو میتونید دریافت کنید. و اما پرونده کسب و کاری که امروز بررسی میکنیم مربوط هست به سرکار خانم طالبزاده. فاطمه طالبزاده از آذربایجان شرقی مرند قالیباف هستن ایشون و موردی که حتما فایل صوتیشون رو تا ثانیه های دیگر میشنوه، موردی رو که تکرار کردن برای ما گفتن و به عنوان مسئله و چالش هست، مورد خیلی از افرادی که قالیبافن در کشور هست، حتما اونها هم بشنون. ما هم راهکار مشکلشون رو بررسی میکنیم از طریق رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستبافت و اوزای و عضو شورای شهر تبریز. بشنویم صدای سرکار خانم طالبزاده.
من خاتم طالب‌زاده هستم از شهرستان مرن. می‌خواستم از مشکلات قالی‌بافی حرف بزنم. ما الان تولید قالی‌بافی داریم ولی الان کسی از ما خریداری نمی‌کنه. مشکل ما اینه که تولید می‌کنیم رو دستمون می‌مونه و کسی از ما نمی‌خره. می‌خواستم بگم که شما اگه می‌تونه به ما کمک کنید که بتونیم اینا رو بفروشیم رو دستمون نمونه و اینکه روز به روز مصالحش گرانتر میشه ولی خودش قیمتش افت میکنه میاد تا این و نمیترسه که ما کار بکنیم برای همین روز به روز در بیکاراش اضافه میشن. میخواستم از این طریق از شما کمک بگیریم که به ما کمک کنیم. نمیدونم حالا از کجا بهمون کمک کنی که ما مشکلمون رو حل کنیم. نمیدونم از کدام نهاد ارگان. برای همین به شما پیامک داده بود. خیلی من
خیلی خوب. سرکار خانم طالب‌زاده از اون دست از شنونده های ما هستن که کلمه فوریت رو برامون پیامک کرده بودن به 30,036,37 و همکارانم تماس گرفتند و پرونده براشون شکل گرفت. به درستی گفتند قالی‌باف هستن، محصول رو همون فرش و قالی که نیاز هست رو آماده میکنن بدون اینکه حالا شاید سفارش بگیرن و اینکه حالا که محصول آماده شده چگونه اون رو در معرض فروش قرار بدن، ارائهش بکنن، چگونه صرفا در مرند آذربایجان شرقی مورد خانم طالب‌زاده رو با این پرونده بررسی نمی کنیم، بلکه نگاهی جامع می اندازیم، کلی می اندازیم به سراسر کشور و این مشکل رو برای همه قالی‌بافان کشور میشه مطرح کرد. سراغ این پرونده می ریم با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل چمنی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دست بافت و همینطور عضو شورای شهر تبریز. آقای دکتر چمنی سلام میگم به حضرت عالی، صبح عالی بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما همکاران محترم سلام و عرض و ادب و صبح بخیر دارم و عرض و ادب احترام دارم خدمت همه اونهایی که تو اقصا نقاط کشور صدای ما رو میشنفن و خدا قوت میگم به قالی‌بافان، تولید کنندگان و هنرمندان لایق کشورمون که در سر قالی دارن صدای ما را میشنوند.
درود بر شما. سپاسگزارم از شما آقای دکتر چمنی. این موردی رو که اشاره کردین خبر دارم، چند نفر از شنونده هامون حتی نام فامیلشون و شهرشون رو میدونم، از اصفهان خانم کرمی رو داریم، خیلی موارد مختلف که واقعا قالی‌باف هستن و با رادیو اقتصاد همراهن در حین اینکه فعالیت و کار خودشون رو انجام میدن و این برنامه رو میشنوند. مورد سرکار خانم طالب‌زاده رو که میخوایم بررسی بکنیم یه مقدار عمیق‌تر هم بر اون نازک بشیم و نگاه بکنیم برای سایر استان ها، سایر افرادی که در سراسر کشور با این مورد روبرو هستند هم بررسی بکنیم، آنچه که حضرت عالی می‌فرمایید رو تعمیم بدیم به صورت ملی و کشوری. ماجرا چگونه است؟ مگر نه اینکه سفارش می‌گیرن بعد کار رو آغاز می‌کنن یا نه؟ و اینکه یه پیشنهادی دارم، ذیل تعاونی ها نمیتونن اصلا کار خودشون رو شروع بکنن؟
من اول تشکر میکنم از برنامه خوب اقتصاد شما جناب آقای میدانی و همه عزیزان که در برای این کار رو دارد. عرضم به خدمت من یه مقدمه بگم برای اینکه واضح تر بشه. ما تو کشورمون بیش از 2 میلیون نفر در این هنر صنعت به طور مستقیم مشغولن و با خانواده هاشون بیش از 8 میلیون نفر، یعنی یه جمعیت بزرگ کشورمون را خانواده فرش دستباف تشکیل میده و متاسفانه برمیگرده به این که بحث به نوعا حاکمیتیه. ما بیشترین اشتغال را در حوزه بخش خصوصی در دست فرش دستباف می باشد، یعنی و اینها 3 مشکل عمده دارن: یکی بیمه قالی‌بافان است، یکی تحصیلات بانکی، وام بانکی و دیگری مواد اولیه. در این مبنا میخوام چون فرمودی ملی تر نگاه کنیم، این 3 موضوع اگه حل فرش بشه بقیه موضوع هم در کنار اون حل خواهد و اینم برمیگرده به دولت و مجلس. مجه بندی که دولت ارائه میکنه، مصوباتی که مجلس تصویب میکنه، تولید کنندگان و فرش دستباف به نوعاً اولویت اونها نیست. اگه میخوایم کلیات مشکل فرش دستباف را ما حل کنیم، باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس باشه. اما در مورد این که این عزیزمون فرمودن که تولیداشون تو دست مونده، من به یکی دو محور اشاره میکنم. یکی این که این عزیزان زحمت میکشن، اولا که تولید ما باید به نوعاً با ذائقه مشتری باشد، مشتری پسند باشد. اون سفارش پذیری که شما فرمودید که الان وجود ندارد، موقعی وجود داشت که ما ارتباطمون با کشورهای که فرش دستبافت ایران رو میخواستن اون موقع در رده اول صادرات قرار گرفته بودیم، الان در رده ششم هستیم.
بله.
بس این سفارش پذیری دیگه امکانش برای ما فراهم نمیشه. دومش اینه که اونایی که تولید فرش دستبافت در اقصا نقاط کشور است و همچنین خواهر عزیزمون از شهرستان مرن، نوعا باید صادرات محور باشه. یعنی ما تولیدی داشته باشیم که برندسازی کنیم، یکی از اینه که برندسازی بشه. از این طرف هم ما در وضعیتی قرار گرفتیم که در تحریم هستیم، امکان صادرات وجود نداره. این مثلا بر نمیگرده به تشکلها، اتحادیه ها یا تولید کننده. اینم باید دولت به نوعا قدم جلو بذاره و بحث تحریم ها حل بشه تا هم امکان صادرات برامو فراهم بشه و هم سفارش پذیری. بر این مبنا دیگه الان ما چون صادرات نداریم، این خواهر عزیزمون و بقیه تولید کنندگان که همگی برای ما در سطح کشور عزیزن، قبل از اینکه میخوان تولید کنن حتما با اتحادیه‌های صنفی تولید کنندگان در ارتباط باشن. میخوان چه فرشی رو ببافن، چه سایزی رو ببافن، چه رنگی باشه، همه اینها را ما مقدمتا باید اول تحقیق کنیم، بررسی کنیم. در استان آذربایجان شرقی ما اتحادیه صنفی داریم، در استانهای دیگه هم، در شهرهای دیگه هم
وجود داره.
اگر این مراجعات رو بکنن و راهنمایی های لازم رو بگیرن، من فکر میکنم که هم تولید اینها بروز میشه، هم با خواست مشتری میشه، هم با ذائقه مشتری میشه و هم فروش میره. من یه نکته اینجا عرض کنم خدمتتون که ما الان تو کشورمون اینه که دیگه قالیباف و تولید کننده کمتر شده. دولت باید توجه کنه به این نکته که این هم هنر اول کشور ماست، هم صنعت اول کشور ماست. اگر چنین جلو بریم یه روزی در از این زیر 10 سال، من فکر میکنم دیگه حسرت فرش و فرش دستباف را خواهیم گفت. امیدوارم که از برنامه صدای اقتصاد، صدای گویای این خانواده 8 میلیون نفری کشور رو بشنوم و برای این کار چاره‌ای بیاندیشم.
درسته. جناب آقای چمنی عزیز، من اینطور برداشت کردم از چند دقیقه فرمایش حضرت عالی که راهکاری که برای شخص خانم طالبزاده مطرح شده، خیلی ساده بخوایم بهش نگاه بکنیم، اینه که قبل از اینکه کاری رو شروع بکنن، یعنی همین بحث قالی‌بافی رو، یه کار جدید رو شروع بکنن، یک اثر جدید رو بخوان تولید بکنن، با اتحادیه‌های صنفی که حالا توی مرند هست، توی مرکز استان هست، به صورت حضوری فیزیکی باید حتما اونجا حضور پیدا بکنن، سفارش رو تحویل بگیرن، به قراردادی منعقد میشه. این روالش رو میخوام بدونم یا نه صرفا میتونن تماس تلفنی باشه؟
من ازم بخواهم حتما شما تلفن ما رو به این خانم بدید که با خود من
حتما
تماس بگیره.
بله. نه نه الان نیاز نیست، همکارم حتما شماره شما رو در اختیارشون قرار میده.
نه من عرض کردم که اینا تشریف ببرن اتحادیه‌های تولید کنندگان، اونجا که میخوان فرش و دار کشی کنن، چله کشی کنن و ببافن، مقدمتا پرسجو کنن که چه فرشی برای امروز نیاز جامعه ایرانی ماست، مشتری چه فرشی رو میخواد، چه رنگی رو میخواد. اونجا راهنمایی میکنن که شما چه اندازه، چه سایز، چه رنگی رو باید ببافی که تا انشالله بعد از اتمام تو دست دیگه نمونه و بتونی به قیمتهای نرمال و خوب بفروشی.
درسته. این مراجعه‌ای که فرمودین، پرسشی که بشه از اتحادیه تولید کنندگان، باز هم مطرح میکنم، بحث اینه که باشون قراردادی بسته میشه یا نه صرفا اطلاعات در اختیارشون قرار
میشه؟ نه، چون اتحادیه نمیتونه قرارداد ببنده، اطلاعات هم نیست. اینا یه حوزه تخصصی است که اونجا میگن که شما باید به نوعاً این فرش رو ببافید، این رنگ رو عرض کردم بزنید، این اندازه باشه، این زرد شمار باشه. اونجا وقتی این توضیحات لازم رو دادن و این خواهر عزیزمون و بقیه تولید کننده دیگه همینجوری نرن که هر فرشی رو دوست داشتن بکشی کنن ببافن، با تحقیق بررسی از اونایی که در این حوزه تخصص دارم. و من حالا این نکته را اینجا بگم که علارغم شاید میل باطنی تو الان تو جامعه ما تولید فرش کم شده، اونایی که مهارت دارن به روز فرش میبافن، هم مشتری داره، هم طالب داره، هم قیمتای خوبم میخرن.
خیلی خوب. و چنین فضایی رو فکر کردین حالا شاید به صورت آزمایشی از استان شما شروع بشه؟ که من خیلی تاکیدم روی اینه که یه قراردادی باشه، یک پیشقسطی دریافت بکنن، یک ضمانتی مبنی بر این که اون محصول بعد از چند ماه که آماده میشه خریداری بشه. چنین فضایی رو بهش فکر کردین که این اتفاق بیفته؟
انشالله که ما دوستان که تو استان آذربایجان شرقی حتما میان، ما این کارو انجام میدیم. نه اینکه باشه، من باز عرض میکنم پیشقسطی بدیم فلان کنیم، ولی به نوعا ارتباطمون ارتباط مستمره و این امکان برای اونا فراهم شده که ما راهنمایی میکنیم و الحمدلله اونها هم تا اندازه، نه اینکه حتما به حق حقوق واقعیشون برسن بالاخره، ولی به نوعا رضایت بخش است. انشالله که بهتر از اینم بشه حتما انجام میدیم و در خدمت شما هم هستیم.
درود بر شما. پس بنا رو بر این میذاریم. آقای دکتر چبنی گرامی، سرکار خانم طالبزاده، همکارانم شما رو در اختیارشون قرار میدند با شما تماس بگیرن که الان محصولاتی رو که تا الان آماده کردن چگونه بتونن به بازار ارائه بکنن و بعد از این هم روال چگونه باشه. تلاش کردن همکارانم که خود خانم طالبزاده هم روی خط باشه، بجز آنچه که من زبان ایشون بودم و سوالات رو مطرح کردم، اگر سوالی باقی مونده ابهامی هست خود ایشون هم سوال داشته باشن، اما این امکان میسر نشد و فضا ایجاد نشد که روی خط باشن به هر دلیل. ولی چشم، شماره تماس شما رو در اختیارشون قرار میدیم و انشالله که یه فضای ایجاد بشه بتونیم از این فضای پیش اومده نهایت استفاده رو ببرن. و باز هم تاکیدم روی اون بحث پیشقسطی و قرارداد یا یک دلگرمی برای قالیباف در سراسر کشور هست. بیاین اصلا به صورت آزمایشی پایلوت از استان آذربایجان شرقی پیشنهاد رادیو اقتصاد رو به قید فوریت هست این فضا رو ایجاد بکنید.
من یه توضیح خدمتتون بگم، اونهایی که تو حوزه فرش دست بافت و شمارای بالای تبریز هست، اینجا اتحادی نقشه پر به اونا داده میشه، همون به قول شما میشه پیشقسط و قرارداد. اما آیه مینایی مهمتر از همه ما میخواییم جامعه باشه، کلام باشه، ملی باشه. من از همین برنامه از دولت و دولت محترم و مجلس محترم میخوام و از شما هم انتظار داریم، رسانه‌های ملی برای حل مشکلات فرش دستباف یه عزم ملی میخواد، همه باید به دست هم بدن. در 31 استان ما همین تولید داره انجام میشه، منحصرا به یک استان، دو استان نیست، همه مردم کشور ما درگیر این کارن. ما خواهش میکنیم که یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس در جهت تسهیلات بانکی، مواد اولیه و همچنین بیمه قالیبافان و در کنار اون
تسهیلات بانکی
حوزه صادرات کمک کنن که تا این 8 میلیون نفر که دارن از این حوزه اش به هر حال نون میخورن، این تداوم داشته باشه و برای کشور ما که یکی از مشکلات اساسیمون اشتغاله از اینا از اشتغال خارج نشه.
سپاسگزارم آقای دکتر چمنی. قبل از اینکه از شما خدافظی بکنیم میخوام بگم رادیو اقتصاد رو به قید فوریت چقدر شنونده یه شاید خاموش داره. موقعی که موردی باشه که باش ارتباط بگیرن تازه خودنمایی میکنن، پیامک ارسال میکنم. سریع من سه تا از پیامک ها رو بخونم. یکی اینکه من نذاشتم، اجازه ندادم که شما رو تماستون رو اعلام بکنین، مایه دلخوری شده برای یکی از شنونده، گفتن چرا اجازه نمیدید آقای چمنی شمارش رو اعلام بکنه که دیگران هم استفاده بکنن. من در اختیار خانم طالبزاده قرار دادم، این دوست عزیزمونم اگر خودشون مشخصه قالیباف هستن، فرش باف هستن، من الان میام بعد از برنامه شما رو برمیدارم به ایشون هم میدم، یعنی دو نفر با شما تماس میگیرن. آقای قلی زاده گفتن سلام وقت بخیر، خودم قالیبافم حدود 20 ساله ولی الان دیگه این آخرین قالیمه که میبافم و میخوام کار دیگه ای شروع کنم چون وقتی صادرات نیست، بازار هم نیست. خانم قلی زاده بودن، من بهش گفتم آقای قلی زاده. مهرداد جعفری هم گفتن اون خانم فرش بافو در رادیو به مردم معرفی کنه، ما هم دوست داریم از تولید کننده و با قیمت مناسب بخریم تا محصول روی دستشون نمونه. آقای جعفری الان با شما هم تماس میگیرم، مشخصه شماره خانم طالبزاده رو در اختیارتون قرار میدم، اگر میخواین خریداری بکنید که چه بهتر که یه مشتری هم برای خانم طالبزاده ایجاد شده باشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر چمنی گرامی که ما همراه بودید.
سپاسگزاریم، همیشه در خدمتیم، انشالله همه مثل شما پیگیره
ارادت ما انجام وظیفه است
مردم باشه.
سپاسگزارم از شما، به خدا
از طرف همه فرش بافان و خانواده بزرگ فرش ایران از شما و همکارانتون بسیار
سپاسگزارم. بدرود، خدا نگهدار حضرت.